أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با عدالت صحابه بود. صحابه را در تعریفش که ما دیدیم این همه تناقض دارند، در یک نظری اتفاق ندارند. حالا ببینیم که بگن از صحابه کلهم عدول، این مراد از عدول چی هست؟ اصلا عدالت رو چه معنا می کنن آقایان؟ قول یکی از این دوستان قبلن هم گفتم، میگفت رفته بودیم طرف ایران شهر، از یکی از این روستاهای مسیر رفتیم نماز بخونیم، از این خادم سوال کردیم که امام جماعت عادل یا نه. گفت والا عادل بودنش که عادله، ولی خلاص همجنس بازی هم بعضن میکنه. بله، حالا ببینیم که عدالتی که حضرات دارن به چه معنا هست. در عدد صحابه گفتیم آقایان مشکل دارن، از این ور میگن 120-124 هزار ما صحابه داریم. دیگه آقای ابن حجر خودش زمین زمان رو به هم باخته در کتاب الاصابه، خب قرن نهم هجری 852 هست، یعنی بعد از گذشتن 9 قرن حتی اونهایی که در رحم مادر هم بودن از صحابه شمرده شده تقریبا نزدیک 10,000 تا. ابن حزم هم دیگه خودش کشته، روایاتی که صحابه دارن جمع کرده شده 999 تا. اینم 70% این صحابه یا یک روایتی هستن یا دو روایتی هستن. و از اون طرف هم آمدیم گفتیم که اصلا مراد از صحابه چیه؟ آقایان یک اتفاق نظری ندارن. مثل اون بابایی که رفته بود خالکوبی کنه، گفت من میخوام خلاصه خودم رو قهرمان نشان بدم، میخوام عکس شیر در سینه من خالکوبی کنن. خلاصه چند تا سوزن زدی دردش میاد. گفت این کجای شیره؟ گفت این دمشه. گفت دم نمیخواد. آمد دوباره چیز داد، گفت کجای شیره؟ گفت کلشه. گفت کله هم نمیخواد. دوباره شروع کرد سوزن زدن. گفت این کجای شیره؟ گفت شکمشه. گفت شکم هم نمیخواد. خلاصه اون شعاری سید قشنگی داره، شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید. حالا داستان صحابه حضراتم این چنینی، اون ادبشه، اون روایاتشه، اون تعریف صحابه است. حالا ببینیم عدالت رو چه معنا میکنن. اینجا خیلی مهمه که میگن صحابه کلهم عدول. حالا گیریم صحابه 120,000 نه، 10,000 هم نه، 1,000 تا هم نه، همون 10-15 نفری که مورد نظر آقایان هست، همین 10-15 نفری که مورد نظر آقایان هست، ببینیم این عدالتی که حضرات در اینجا تعریف میکنن اولا اتفاق نظر در عدالت دارن یا ندارن، و ثانیاً همین عدالت در این 10-12 نفر جمع هست یا نیست. دیگه خیلی واضح و روشنه، شما به یک بچه شیرخوار هم بگید میفهمه. ما اول بحث عدالت را یا عصمت را هم از دیدگاه اهل سنت بحث میکنیم و هم در پایان هم عدالت از دیدگاه شیعه را هم بحث میکنیم. فقهای ما مفصل بحث کردن. من مفصل ترین جایی که دیدم مرحوم صاحب حدایق هست در جلد 10 الحدایق الناظره از صفحه 10 تا صفحه 24، 14 صفحه ایشون مفصل درباره عدالت صحابه بحث کرده، حدود 6 تا اگر اشتباه نکنم تعریف آورده و آورده نقض ابرام کرده. شیخ طوسی چه دارد، سید مرتضی، شیخ مفید برای شما عرض کنم، علامه حلی و غیره، تمام اینها را آورده و در آخر جنبندی که کرده همون تعبیری که در السنه حوزوی های ما هست، عدالت ملکه است که انسان را از ارتکاب کبائر و اصرار بر صغائر جلوگیری میکنه. در رابطه با تعریف عدالت صحابه، غزالی کتابی داره المستصفى فی الاصول، ایشون میاد میگه عدالت عبارت عن استقامت السیرت و الدین. عدالت یعنی مستقیم بودن عمل و دیانت، و یرجع او یا یرجع حاصلها یرجع حاصلها الى هیئت راسخت فی النفس، یک هیئت راسخ، یک ملکه ثابتی است در نفس. تحمل على ملازمت تقوا و المروءه جمیعا، این استقامت در دین و این هیئت راسخه صاحبش رو وادار می کند بر ملازمت تقوا و همچنین ملازمت مروعت. بعد مروعت رو هم شیعه داره هم سنی داره. مثلا کسی در وسط بازار غذا بخوره میگن از مروعت ساقطه. یا برای شما عرض کنم کسی شوخی های بیش از حد انجام بده میگن از مروعت ساقطه و امثال این قضایا. حتی تحصل سقط النفوس به صدقهی. بعد میگه فلا سقط به قول من لا یخاف الله خوفا واضعا عن الكذب، اعتماد نیست به قول کسی که از خدا نمیترسد، خوفی که مانع از دروغگویی باشد. بعد ایشون میگه ثم لا خلاف بانه لا یشترط الاسم من جمیع المعاصی، لازم نیست ایشون معصوم از همه معاصی باشد. بلا یکفی ایزن اجتناب الکبائر بل من الصغائر. این مقدار از دان خوب دقت کنن شعری که آقایان سرودن بیتاش چطوریه. اسمت از جمیع معاصی شرط نیست، از اون طرفم اجتناب کبائر بلکه اجتناب صغائر هم در تحقق عدالت کفایت نمی کنه. مثلا کسرقت بسلته، مثلا یک کسی بره مثلا از مغازه خاربار فروشی یه دونه مثلا پیاز بدزده، در بعضی از جاها کسرقت بازنجانه یه بازنجان بره بدزده، یا و تدفیف فی حبت قصدن، یا کم فروشی میکنه به اندازه یک حبه. و بل جمله کل ما یدل علی رکاکت دینهی الی حد یجتری و علی الکذب بالاغراض دنیویه، اونی که موجب رکاکت دینش میشه در یک حدی که او را جرأت بدهد به دروغ گفتن به خاطر اغراض دنیوی. اینم عزیزان دقت کنن خیلی جالبه. حالا چطوری آمده دروغ به اغراض دنیوی مضره، ولی اگر دروغ بگوید به اغراض اخروی اشکالی ندارد. برای تأیید دینش دروغ بگوید اشکالی ندارد، تقویت مذهبش چون دنیوی که نیست. اگر دروغ بگوید این دروغ ضرر به عدالت نمیزنه. نه کاری به تقیه ندارم، بحث تقیه نیست اینجا. کیفه وقت شرط فی تقیه التوقی عن بعض المباهات، یعنی به قدری این شعره ابیاتش با هم دیگر ناسازگاری داره، آدم تصور میکنه که مثلا یک کسی که تازه مثلا یک دو ماه سه ماه رفته آموزش عربی بخواد یک انشا بنویسه. فقط شرط فی العداله التوقی عن بعض المباهات، حتی بعضی از مباهاتم ضرر به مروت میزنه و از عدالت ساقط میکنه، مثل خوردن در وسط راه، یا مثلا امروز سیگار کشیدن در وسط راه، والبول فی الشارع. حالا نمیدونم آقایان در صحیح بخاری آوردن که این رسول الله کان یبول فی بساطت البوم، آیا با این پیغمبر از عدالت افتاده یا از عدالت نیفتاده؟ و حدود 7-8 تا روایت در صحیح بخاری و مسلم دارم که نبی مکرم جلوی دیگران برای شما عرض کنم ایستاده. اون هم حالا اینکه ولبول فشاره نشسته را میگه، اگر نشسته کسی بول کند از عدالت ساقطه. بله، حالا روبه قبلش که اون که حرامه، روبه قبلش و روبه یا پشت به قبلش دیگه. حالا بینید ولبولت شاره میگه بول در شاره موجب اسکات عدالته. پشت به قبله، روبه قبلش هم مسکت از عدالت، فرقی نمی کنه. بله، مگر اینکه به قول اون چیزه نه کرده بود از ایستادن به قبله، بعد دیدن که خودش داره رو به قبله داره بول میکنه، گفت شما که ما گفتی رو به قبله حرامه، گفت من کلشه این بر حالا آقایان بول در شاره ما چه کار بکنن نمیدونه. و صحبت الارازل، با رفیق شدن با ارازل، و افراط المزح، انسان مزاح و شوخی ها افراط بکنه. و ضابط ذلک فی ما جاوز محل الاجماع ان یرد الی اجتهاد الحاکم فما دل عنده علی جرأتی علی الکذب رد الشهاده یا رد الشهاده به و ما لا فلا. بگه خلاصه قاعده کلی این هست که انسان یک مرحله‌ای برسد که جرأت بر کذب کند به طوری که حاکم شر شهادت او را رد کند، این عادل نیست. اگر این چنین نباشد عادله. حالا دوستان میتونن المستصفا را از همین که نرم افزار مکتبه اهل بیت صفحه 125 بگیرن. ابن عابدین از فقهای بنام احناف و کتابش هم حاشیه‌ای که داره بر دارالمختار حصفکی از کتاب‌های تقریبا درسی اهل سنت. ایشون میگه العدالت ملکه تحمل علی ملازمت تقوا والمروءه. عدالت یک ملکه است که وادار میکند صاحبش را بر ملازمت تقوا و مروت. و شرط ادناها و هو ترک الکبائر. و پایین ترین شرطی که در عدالت لازم هست کبائر را ترک کند و بر صغائر هم اصرار نداشته باشد. و ما یخل بالمروءه، یعنی ترک کند ما یخل بالمروءه، مثل همون که آیان آوردن که بول در شارع و اکل در طریق و امثال این را. البته و یلزم ان یکون مسلما عاقلا بالغا، یعنی در غیر مسلم عدالت محقق نمی شود. ولی عزیزان دقت کنن، همین بزرگواران که میگن و یلزم ان یکون مسلما، ایشون میگن روایت کافر هم مورد قبوله. عزیزان دقت بکنن، خیلی اینم بد نیست که عزیزان ما در این برای شما عرض کنم. بله، این عزیزان قشنگ دقت کنن. اسنوی شافعی متوفای 772، قوله من قبل فتقبا روایت الكافر الموافق کالمجسمه ان اعتقدوا حرمت الكذب. اگر یک کافری باشد که در اعتقاد به حرمت کذب با ما یکی باشد، ما روایت همچه کافری را هم قبول میکنیم. حالا اون کافری که معتقد هست دروغ گفتن حرامه، حالا این دیگه کدام کافره، چطوری هست، ما برای شما عرض کنم نفهمیدیم. آیا بالاتر از این دروغی که منکر خدا هست فطرت الله التي فطر الناس علیها به چه نحوی هست؟ و مجسمه این کسایی که معتقد به جسمانیت خدا هستند. بله، حالا روایت الکافر، بله این مثال میزنه، بله روایت از کافر یا روایت کافر فرق می کند. روایت از کافر یه بحث جداییه، مطلبی روی کافری گفته، اون حالا اگر واقعا این کسی که نقل می کند عادل هست، ما به خبر عادل وثاقت داریم، اعتماد می کنیم. و همچنین برای شما عرض کنم سبکی از خوب علمای بزرگشون است، الکافر اذا تحمل فی کحال کفره ثم ادا فی الاسلام قبل علی الصحیح. یک نفر در حال کفر روایتی را شنیده و بعد آمده برای شما عرض کنم مسلمان شده و نقل می کند، میگه اشکالی ندارد. بل مخالف من اهل اذا کفرناه و کالمجسم و غیره هل تقبل روایته ام لا؟ الحق انه ان کان مذهبه جواز الكذب لا تقبل روایته و الا قبلناها. بله، یعنی شما بینید اینها مفصل میان روایت کافر را، حالا مثل مجسم یا غیره، میگن اشکالی ندارد، فقط شرطش این هست که ما بدانیم دروغ نمیگوید. ولی شیعه ببینید، فلا تقبل روایت الکافر مطلقا، حالا مجسمه باشد، خوارج باشد، گلاد باشد، یهود باشد یا نصارا باشد. مفاتیح الاصول مرحوم سید طباطبایی پسر صاحب ریاض که در قضیه جنگ با روسیه در قزوین شهید شد و جنازش رو به کربلا منتقل کردند، اجمع العلماء على عدم قبول روایت الکافر. دیگه فرق نمی کنه، از اقسام کافرن دیگه، کافر به وحدانیت خدا هستن دیگه، از اون و کافر به نبوت پیامبر هستن. کافر مراتبی دارد، کافر بالله، کافر به نبی، برای شما عرض کنم امثال اینا. الا ای حال اینه داشته باشن عزیزان که این آقایان میگن ان یکون مسلمن عاقلن بالغن، این قضایا آقایان مطرح نیست. حتی میگن اگر یک راوی از نظر سنی در یک حدی باشد، تشخیص بدهد بین اولاغ گاو، یه حیوانی داره میاد، نگاه کنه ازش سوال کنن آقا پسر این اولاغ داره میاد یا گاوه، بگه اولاغه، روایتش قبوله. در این حد آقایان برای شما عرض کنم قبول دارن. همین در همین قسمت‌های اولش ما نقض الی ماشاءالله داریم و بلوغ در روایت در نزد شیعه کمتر از 18 سال نیست. این عزیزان دقت بکنن، درد ما در همین بحث المدخل الی علم الرجال و درایه، اونجا من مفصل تمام این موارد را که اهل سنت معتقدند که روایت صبی همین اندازه تشخیص بدهد بین، برای شما عرض کنم، گاو و الاغ، 7-8 تا شاهد آوردم، از اون طرف هم روایات شیعه را آوردم، فرمایشات آقای برودردی مرحوم شهید، میگن بلوغ در روایت غیر از بلوغ در احکامه. بلوغ در احکام مثلا دختر به 9 سال برسه یا پسر 14 سالش تمام بشه میگن بالغه، ولی بلوغ در روایت رو میگن حداقل 18 سال باید داشته باشه. بله، گوشت
این رو دیگه آقایان میگن دیگه یک جایی باشد که بتونه تشخیص بده بین روایت صحیح و غیر صحیح و بتونه تشخیص بده بین حلال و حرام، تشخیص بده بین دروغ و غیر دروغ. این آقا علمای ما همینطوری آورد دردم دوستان همون المدخل رو ببینن اونجا، حالا در رابطه با حجیت خبر واحد اونجا من مفصل آوردم اقوال بزرگان را. بله نه اون فرق میکنه، رشیده فرق میکنه، رشیده بعضی وقت 25 سال شمد رشیده نیست. 18 سال رو دیگه آقایان میگن، عرض کردم اتفاق نظر دارن. مرحوم آقای بروجرد رضوان الله تعالی علیه یک 4 جلد 5 جلد کتابی داره آمده کل اسانید صحاح کتب اربعه را، مخصوصا کافی و تهذیب، اینها را بر مبنای طبقات آورده، ترتیب طبقات الکافی، ترتیب روات الکافی. یک مقدمه خیلی مفصل 7-8 صفحه‌ای دارد، البته از این صفحه های خیلی بزرگ. اونجا ایشون ادعای اتفاق می کند که فقهای ما و بزرگان ما در روایت بلوغ را به کمتر از 18 سال اکتفا نمی کنند، اگر قبل از او باشد یطلق علیه انه صبیون. بله حالا دوستان می تونن مراجعه کنن اونجا. ترتیب طبقات الکافی 5 جلد 6 جلده، آستان قدس رضوی. البته این دستخط مرحوم میرزا حسن نوری بوده، برادر آتلالزمان نوری. این رو برای شما عرض کنم، همون دستخطشون رو 1000 دوره برداشتن، افسد کردن. حالا شاید در این گذرخان اونها کتابهای قدیمی میفروشن، اونها داشته باشن. خیلی کتاب با ارزشیه. ببینید ابن عباس که آقایان میگن 13 سالش بوده، در اون شکی نیست، 13 سال از دیدگاه آقایان، آقایان میگن 13 سالش بوده. ولی اگر در حال برای شما عرض کنم تشخیص خیر شر شنیده باشد و در بعد از بلوغ نقل کرده باشد، بعضی از آقایان قبول دارن. ولی در خود بحث از بین تحمل حدیث در 3 سنی باشد و نقل حدیث در 3 سنی باشد، این مرحوم شهید در الرعایه مفصل بحث کرده شرایط تحمل حدیث و شرایط نقل حدیث، این دوتا رو از همدیگه ایشون تفکیک کرده. بله علا ای حالین ایشون میاد میگه یلزمن یکون مسلمن عاقلن بالغا. شمس الدین سخاوی از بزرگان و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت میگه و ضابطها اجمالا انها ملکه تحمل علی ملازمه التقوى والمروءه والمراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او بدعه. فتح المغیث شرح الفیه حدیث زین الدین عراقی جلد 2 صفحه 5. تاج الدین از سبکی شافعی که از اعیان اهل سنت میگه اداله هیئت راسخه فی النفس تحمل علی الصدق فی القول فی الرضا والغضب. ببینید هر کدامی از اینها یک تعریفی کردن که راست بگه، چه در حال رضا چه در حال غضب. و یعرف ذلک به اجتناب الکبائر و عدم الاصرار علی الصغائر و ملازمت المروء و الاعتدال عند انبعاث الاغراض حتی یملک نفسه عن اتباع هوا. الاشباح و النظائر سبکی جلد 1 صفحه 451. ابن حجر میگه من له ملکه تحمله علی ملازمت التقوى و المروء. مراد از تقوا چیه؟ اجتناب اعمال سیئه من شرکن او فسکن او بدعتن. حالا بدعت چیه؟ در اونجا هم آقایان یک دنیایی دارن که به قول اتفاق نظر ندارن. اینکه شرک چیه؟ باز در اونجا هم آقایان اختلاف نظر مفصلی دارن. فسق چیه؟ اونجا هم باز اختلاف نظر دارن. خطیب بغدادی ایشون خیلی مفصل میاد بس میکنه. سیوطی هم همون که میگه حد هل اصحاب بنده ها ملکتون ای هیئتون راسختون فی نفس تمنع من اقتراف کبیرتن او صغیرتن دالتون علا الخصه او مباهن یخل بالمروع و هازهی احسن و عبارتن فی حدها و از افها قول من قال اجتناب الکبائر و الاصرار علی الصغائر. اینم عزیزان دقت بفرمایند، دیگه خانه هایی که اونا درست میکنن عالم دیگری میاد میزنه داغون میکنه. میگه اونا هایی که میگن اجتناب الکبائر و الاصرار علی الصغائر ضعیفترین تعبیره، لأن مجرد الاجتناب من غیر ان تكون عنده ملکه و قوه تردعه عن الوقوع في ما يهوى غير كاف في صدق العداله. ولو اینکه کبائر رو ترک میکنه و بر صغائر هم اصرار ندارد، مادامی که ملکه عدالت در او نباشد و قدرت این که او را از هوای نفس مانع نشود نداشته باشد، غیر کافن فی صدق العداله. و چیزی که من دیدم، این محمد علاءالدین افندی نوه ابن عابدین هست، صاحب رد المختار. برای شما عرض کنم ایشون در کتاب تکمله حاشیه رد المختار یک تعریف خیلی قشنگی آورده. از این قشنگتر محمد ابن مسلم سویلم ابو شهبه هست، متوفای 1430. ایشون هم باز مطالب خیلی مفصلی آورده. برای شما عرض کنم من یک رساله دکترایی بود دیدم، بله همین هست، که دانشجوی به نام ناصر بن علی الغامدی، رساله ماجستر یعنی ارشد، با اشراف پروفسور حمزه بن حسین الفعر. ایشون آمده خیلی قشنگ کار کرده، خیلی من دیدم جامع ترین چیزی که آورده همه را، که عداله لغتا معناش چیه. بعد میگه والعدل ضد الجور و مقام فی النفوس. بعد میگه کتابهای لغت رو مراجعه کنید، در اصطلاحات تعریفات متقاربه منها ما ذکره المصنف و منها ما قاله ابن حجر، و المراد بالعدل من له ملکه تحمله على ملازمه التقوى والمروءه. مراد از تقوا چیه؟ اجتناب الاعلام السیئه من شرک او فسک او بدعت. کتاب نصحت النظر صفحه 200 صبح کی آمده گفته هیئت راسخه فی النفس الی آخر. امیر صنعانی آمده یک دلیل دیگری آورد، ایشون آمده کل آنچه را که در رابطه با تعریف عدالت بزرگانشون و استوانه‌های علمیشون نقل کرده، در این رساله ارشدش تمام اینها را آورده و آدرس‌های مفصلی هم داده. الا ای حالین، اینها در رابطه با تعریف عدالت هم اتفاق نظری ندارند. اینکه آیا ملکه‌ای باشد او را از اجتناب کبائر و اصرار بر صغائر جلوگیری کند یا نه، به مجرد اینکه از گناهان کبیره اجتناب کرد و بر صغائر هم اصرار نکرد عادل هست، یا اضافه بر این اجتناب از خلاف مروت مثل بول در شارع و بر امثال اینها هم لازم هست. اینا هیچ کدام از حضرات اتفاق نظر در رابطه با تعریف عدالت ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.